Ali, 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 آقای من
ساعت 8 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
بررسی کلیات لایحه بودجه امروز با حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس. تصویب بخش اول لایحه بودجه 1404 در کمیسیون تلفیق. نشست شورای امنیت در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران. سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل: پاسخ ما به رژیم صهیونیستی کاملا قانونی خواهد بود. تداوم حملات موشکی و پهپادی حزب الله به تجمع نظامیان صهیونیست. سه عملیات موفق نیروهای مسلح یمن با تاکید بر ادامه حمایت از غزه و لبنان. و در پیک بامدادی از طرح شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور امروز به مجلس می رود. نمایندگان امروز لایحه بودجه دخل و خرج سال آینده کشور را در نشست علنی صحن مجلس با حضور آقای پزشکیان بررسی خواهند کرد. اعضای کمیسیون تلفیق دیروز به بخش اول لایحه بودجه سال 1404 رأی موافق دادند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق:
برجسته این بودجه میشه اون شفافیت یک پارچه سازی کار هست. اصلاحات ساختاری در موضوع ارز و جلوگیری از رانت و فساد شدیدی که ما امروز در مناسبات ارز در کشور داریم، اینا چیزای مهمی است که اتفاق افتاده. واقعی تر کردن بودجه، توجه به مصارف واقعی معیشت مردم و نکات از این جنس هستن که نکات برجسته هستن. برخی از اقلام هم بالاخره در بودجه بخوایم نگاه کنیم هنوز کاستی‌های داره. یکی شفافیت در مورد مصارف ارزی است که ما نگران این هستیم که به دلیل عدم تامین برخی از اقلام مورد نیاز جامعه، خدای نکرده جامعه آسیب ببینه.
کمکاری دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها امروز در کمیسیون اصل 90 بررسی می‌شود. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت مجلس به هیچ وجه در اجرای این قانون کوتاه نمی‌آید و تعلل دستگاه‌های متخلف بعد از تذکرات لازم به دستگاه‌های قضایی گزارش می‌شود. آقای پژمانفر:
در صورتی که وزارت اقتصاد به عنوان متولی اگر نسبت به این موضوع کوتاهی داشته باشه، کمانی که ما در جلسه‌ای که تو این هفته پیش بینی کردیم روز سه شنبه، ما با وزیر اقتصاد این جلسه رو داریم که نسبت به صدور مجوزهای کسب و کار بیان گزارش بدن که در بعضی از دستگاه اجرا نمی کنن، از ظرفیت قانونی که برای وزارت اقتصاد پیش بینی شده چرا استفاده نمی کنن.
معاون اول رئیس جمهور بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته را راهبرد دولت در حوزه علمی دانست. آقای عارف در اختتامیه نخستین دوره المپیک فناوری با اشاره به هدف‌گذاری دولت برای جلوگیری از دخالت نهادهای غیر مرتبط در مسائل علمی گفت: هدف ما افزایش ثروت ملی و ایجاد مسئولیت در عرصه‌های مختلف از طریق دستاوردهای فناورانه است.
اختتامیه المپیک فناوری.
پارک علم و فناوری پردیس، اختتامیه نخستین دوره المپیک فناوری و تجلیل از برگزیدگان و مدال‌آوران.
نخستین بخش از هوش مصنوعی لیگ پرداختش
مدال طلا گرفت.
بله، مدال طلا شد. رشته هوش مصنوعی
از دانشگاه علم و صنعت.
از استان کرمان هستم.
مدال طلای المپیک 2024 رو دریافت کنم.
چی اختراع کردی؟
ربات جنگجوی هوشمند.
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه به دنبال جلوگیری از دخالت‌های نهادهای غیر مرتبط در امور علمی هستیم گفت برای رسیدن به جایگاه علمی اول در منطقه به عزم ملی نیاز داریم.
جوانان خلاق و مبتکر و آماده بکار میدون نمیدیم، کم میدون میدیم، میدانداری نمیکنم. دسته که بیشترین دستاوردهای عالی علمی متعلق به جوانان هست.
معاون اول رئیس جمهور سوالی هم از معاون علمی و فناوری رئیس جمهور داشت.
چرا ما نتوانستیم علی‌رغم داشتن امکانات، پتانسیل ها به جایگاهی که باید برسیم؟
و پاسخ دکتر افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به این سوال.
هر فناوری که مد نظر باشه رو نقطه‌ای میتونیم اون رو به اوج برسونیم، ولی وقتی که اینها رو میخوایم به صورت زنجیر ببینیم تو این ناتوانیم. ما این قسمت رو باید تقویت بکنیم.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم اختتامیه المپیک فناوری با تاکید بر اهمیت هوش مصنوعی گفت قراره در 2-3 ماه آینده یک تلاش معناداری برای توسعه و ساماندهی هوش مصنوعی در کشور انجام بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
سفیر و نماینده ایران در نشست شورای امنیت گفت پاسخ ما به رژیم صهیونیستی کاملا منطبق با حقوق بین الملل خواهد بود. آقای ایروانی گفت حمایت بی قید و شرط آمریکا از رژیم اسرائیل همراه با مانع تراشی آن در اجرای وظایف شورای امنیت این رژیم را وقیح‌تر کرده تا به جنایت‌ها و تجاوزهای خود در غزه و لبنان و اکنون علیه ایران ادامه دهد. سعید ایروانی تجاوز هوایی اسرائیل به ایران را نقض آشکار منشور سازمان ملل دانست و تاکید کرد آمریکا شریک جرم رژیم اسرائیل است و عواقب آن را نیز متحمل خواهد شد. نماینده دائم چین حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم و تاکید کرد اقدام اسرائیل ناقض تمامیت ارضی ایران و تهدید یرک ثبات در غرب آسیا است. نماینده روسیه هم با ابراز نگرانی از اقدام‌های رژیم صهیونیستی در منطقه از رژیم صهیونیستی خواست اقدامات تحریک‌آمیز خود را در منطقه متوقف کند. نبنزیو افسود اسرائیل حملاتش را با هماهنگی آمریکا علیه ایران انجام داد. نماینده الجزایر نیز حمله‌های اسرائیل به ایران را نقض صلح بین‌المللی دانست و افسود نیروهای اشغالگر اسرائیل باید به خاطر جنایت‌هایشان محاکمه شوند. اما نماینده آمریکا با ادعای اینکه واشنگتن در حمله اسرائیل به ایران شرکت نداشته است، بار دیگر بر حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی تاکید کرد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره تجاوزگری رژیم صهیونیستی به درخواست ایران و حمایت 3 کشور عضو شورا، الجزایر، روسیه و چین برگزار شد. وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی درباره آخرین وضع تحولات منطقه گفتگو کردند. امیر فیصل بن فرهان در تماس تلفنی با آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن محکومیت اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران، تلاش همه کشورهای منطقه را برای جلوگیری از گسترش ناامنی ضروری دانست. وزیر امور خارجه کشورمان هم با تشکر از اتخاذ موضع صریح عربستان سعودی در محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی، هماهنگی کشورهای اسلامی را برای توقف جنایات اسرائیل و کشتار بیرحمانه مردم در غزه و لبنان خواستار شد. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به تجمع نظامیان صهیونیست در 3 شهرک کفر جلادی، المناره و زرعیت و حمله مشکی به شهرک‌های اشغالی کریات شمونه و روشبینا خبر داد. در این بیانیه آمده رزمندگان مقاومت 3 عملیات موشکی، پهپادی و خمپاره‌ای علیه شهرک‌ها، پایگاه‌ها و تجمع نظامیان صهیونیست اجرا کردند. رسانه‌های صهیونیستی هم از شلیک بیش از 150 موشک از لبنان به سوی سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هلاکت 90 نظامی صهیونیست و زخمی شدن 750 نظامی دیگر از آغاز تهاجم زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان خبر داده. در این بیانیه از انهدام 38 تانک مرکاوا، 4 بولدوزر نظامی، خودروی هامر، خودروی زرهی و 1 نفر بر تا کنون هم آمار داده شده. سرنگونی 3 پهپاد هرمس 451 و 1 پهپاد هرمس 900 از دیگر خسارت‌های حملات حزب الله به نظامیان سیونیست بود. مقاومت اسلامی لبنان با اشاره به افزایش عملیات رزمندگان در روزهای اخیر افزوده، یگان موشکی حزب الله در 4 روز گذشته 103 عملیات اجرا کرده که عمق آن به 145 کیلومتر تا حومه جنوبی تل آویو رسیده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای مسلح یمن 3 عملیات ضد دشمن صهیونیستی اجرا کردند. یحیی سری گفت در نخستین عملیات کشتی اسی مونترال در جنوب دریای عرب با 2 پهپاد هدف قرار گرفت. در عملیات دوم ناو مارسک کلون در دریای عرب با موشک بالدار هدف اصابت دقیق قرار گرفت. در سومین عملیات ناو موتارو در دریای سرخ و باب المندب با تعدادی موشک بالستیک هدف قرار گرفت. و افزود این کشتی ها به این علت هدف قرار گرفتند که شرکت های مالک آنها تصمیم ممنوع بودن ورود به بندرهای فلسطین اشغالی را نقض کردند. شمار زیادی از شهرک نشینان و خانواده های اسیران صهیونیست با تجمع مقابل کنست در قدس اشغالی برکناری نتانیاهو را خواستار شدند. تظاهر کنندگان به سیاست‌های جنگ طلبانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه او و بی‌توجهی آنها به جان اسیران اعتراض کردند. توقف فوری جنگ و امضای توافقنامه مبادله اسیران صهیونیست با گروه‌های فلسطینی در نوار غزه از دیگر خواسته‌های صهیونیست‌های معترض بود. همزمان رئیس مخالفان کابینه نتانیاهو در جلسه افتتاحیه کنست با هشدار درباره فروپاشی اقتصاد اسرائیل گفت نتانیاهو و کابینه او به اندازه‌ای باعث تضعیف اسرائیل شده که تاکنون سابقه نداشته است. ادامه پویش طلایی ایران همدل، پویشی که نمادی از اتحاد و همبستگی ملت ایران با مردم لبنان و غزه شده.
از مادر بجنوردی که گوشواره دخترش را هدیه داد تا این شهروند شاندیزی از مشهد که باغ 8 میلیارد تومانی را به جبهه مقاومت بخشید.
مقام معظم رهبری که گفتن هر کس میتونه به هر شکلی جهادی را انجام بده، من نظرم به این شد که این باغو هبه کنم به مردم مقاومت.
یک روحانی دامغانی هم بخشی از فروش زمین خود را اهدا کرد.
اونها برادران و خواهران ما هستند. یک قطعه زمین اینجا داشتیم فروختیم، از این پول این زمینم 1 میلیارد تومان دادیم برای جبهه‌های لبنان و غزه.
به یاد کودکان بی پناه غزه و لبنان هستیم. این هم پیام دانش آموزان همدانی.
باید به اونها کمک کنیم و خودمون رو جای اونها بذاریم.
برپای بازارچه‌های فروش محصولات در مدارس سمنان نیز در نوع خودش جالب بود.
دارم کیک می‌فروشم که بهم پول بگیرم تا به مردم غزه کمک کنم.
این پیرمرد یاسوجی هم از طرف همسرش هدیه‌ای برای جبهه مقاومت آورد.
تنها دارایی که طلا داشت همین بود. اینا با رضایت خودش آوردم.
و این بانوی کوکیلوگه و بویرحمدی از حلقه ازدواجش گذشت.
حلقه آدم خیلی براش عزیزه. خواستم یه چیزی که خیلی برام عزیزه اونو بدم.
از شایر غیور آبدانان نیز از قافله ایران همدل جان نماندن.
هرچند کندامدار ضعیف بودم ولی سه چهار دنیا کل کمر فلسی.
یک بانوی اهل خراسان جنوبی هم ناشناس سکه های خود را به همراه یک نامه اهدا کرد. نامه ای که این مادر ایرانی روایت می کند.
من ای سبا راه رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت، سلام ما را برسانی.
هموطنان می توانند کمک های نقدی خودشان را از طریق شماره حساب و یا کد های دستوری اعلام شده پویش ایران همدل، کمیته امداد و هلال احمر برای کمک به جبهه مقاومت واریز نمایند. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما قبل از خبرهای ورزشی یک خبر اقتصادی بشنوید. معاون وزیر جهاد کشاورزی میگوید میزان جوجه ریزی در مهر بیش از 145 میلیون قطعه بود که بیشتر از نیاز بازار داخلی است. به گفته آقای حسن نژاد به این ترتیب بازار مرغ تا چند روز آینده به ثبات میرسد.
پیگیری نوسانات قیمت در بازار مرغ را از سطح عرضه عمده آغاز میکنی.
اینجا در واقع قسمت عرضه عمده مرغ هست در میدان میوه و تره بار بهمن. قیمت عرضه عمده مرغ الان چنده توی میدون بهمن؟
91 هزار 92 هزار تومان.
کفشه.
زنده الان رسیده به 71 تومن. این مرغی که الان میاد واسه ما تقریبا 92 تومن، 90 تا 90 تا 92 تومن واسه ما مایه میشه.
قیمت عمدهش میشه دیگه.
قیمت عمدهش میشه.
هرچند در میادین میوه و تره بار مرغ با این قیمت عرضه می شود
84000 تومان،
اما به تبع عرضه عمده در خرده فروشی ها نرخ ها متفاوت است.
قیمت مرغ گرم چند میدید؟
180 تومان. بله.
چه تغییر قیمت داشته نسبت به هفته قبل؟
حدودا کیلو 10000 تومان گرون تر شده.
چون چند عرضه می کنید؟
98 تومان. که ریبش بخوری بیان 100 تومان میفته.
ناترازی انرژی در شهریور ماه وجود داشت، جوجه ریزی ما کمتر شد.
گفته می شود چالش های جوجه ریزی در شهریور ماه منجر به تنش های قیمتی اخیر شده. برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:
با توجه جوجه ریزی که داره انجام میشه، خب قیمت رو به کاهش دیگه ان شاء الله ما تا 7 8 روز التهاب داریم که قیمت میاد پایین‌تر.
البته قیمت ها نه در حالت قبل که در بازه جدید تعریف شده است. حسن نژاد معاون وزیر جهاد کشاورزی:
نمیشه این قیمت ها رو الان مقایسه کرد با قیمت هایی که در چند ماه گذشته وجود داشته. قیمت نهادها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده، بنابراین بین 90 تا 95 تومان قیمت در ارتباط با در واقع مصرف کننده در سطح شهر قیمت مناسبیه.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان با صعود دو نماینده کشورمان به فینال ادامه یافت. در روز نخست رقابت‌های اوزان غیر المپیکی در تیرانای آلبانی، برای کشورمان پویا دادمرز در 55 کیلوگرم و محمد علی گرایی در 82 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان گام به دیدار نهایی گذاشتند و امشب برای مدال طلا به روی تشک می‌روند. دیروز همچنین ایمان محمدی در وزن 63 کیلوگرم با یک برد و یک باخت و محمد رضا گرایی در 72 کیلوگرم با یک باخت از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند. مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان با یک پیروزی ارزشمند برای نماینده کشورمان همراه بود. در روز ششم رقابت‌ها در مونتنگرو، امیررضا ملک خطایی در وزن 92 کیلوگرم به مسافه تاها تارهان از ترکیه رفت و در همان راند نخست موفق به شکست حریف خود شد. ملک خطایی در مرحله یک چهارم نهایی برای قطعی شدن مدالش به مسافه برنده روسیه و بلغارستان می رود. پیش از این نیز مهدی کاظمی و امیر اسماعیلی در اوزان 51 و به اضافه 92 کیلوگرم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بودند. بازی‌های المپیک دانش آموزی در بحرین با درخشش ورزشکاران ایرانی در رشته‌های کشتی و شمشیربازی ادامه یافت. در هفتمین روز بازی‌ها در منامه بحرین برای کاروان ایران، تیم کشتی آزاد موفق به کسب 6 نشان طلا، 1 نقره و 1 برنز شد. در شمشیربازی سید صدرا حسینی در اسلحه فلوره طلا گرفت. در اجرای فرم تکواندو هم سهم ایران 7 نشان رنگارنگ بود که زینب شهریاری در بخش استاندارد انفرادی تنها طلای این تیم را به گردن آویخت. لیگ برتر بسکتبال مردان با تداوم پیروزی‌های تیم طبیعت و شکست شهرداری گرگان و ذوب‌آهن ادامه یافت. در هفته پنجم رقابت‌ها تیم طبیعت استامشهر 84-56 ذوب‌آهن را شکست و موقعیتش را در صدر جدول تثبیت کرد و پالش نفت آبادان 82-80 از صدر شهرداری گرگان گذشت. کاله مازندران 96-74 برابر پترونوین ماهشهر به برتری رسید. آسمان ولایت مشهد 70-69 مقابل محگل البرز پیروز شد. فولاد هرمزگان 89-69 پایش پارت شاهرود رو برد و گلنور اصفهان 95-70 آینده سازان تهران را از پیش رو برداشت. و تیم پیکان در دیدار آغازین هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال در ورزشگاه پاس قوامین میزبان نفت و گاز گشتاران بود و این بازی به تساوی 1-1 انجامید. با این نتیجه پیکان با 17 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد و نفت و گاز با 11 امتیاز در رده دهم ایستاد. سایر بازی این هفته امروز برگزار می شود. سپاس از همراهیتون.
شبکه قرآن. این وعده یک قرار است،
قرار
قرار تلاوت. تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مائده.
و اذ اوحید الحوارین ان امنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد بی اننا مسلمون.
استاد سید متولی عبدالعال.
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا السماء؟ قال اتقوا الله.
حسن نیت و اخلاص در دعا.
قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا
بیزاری حضرت مسیح علیه السلام از شرک پیروانش.
و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوا
شاهکاری از استاد سید متولی عبدالعال، اجرا شده در ایران شهر بابل.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
قرآن کریم در ضمن آیه 5 سوره انسان می‌فرماید نیکان از جامی می‌نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، سپس به سرچشمه‌ای که این جام شراب طهور از آن پر می‌شود اشاره کرده می‌افزاید این از چشمه خاصی است که بندگان خدا از آن می‌نوشند و آن را از هر جا بخواهند جاری می‌سازند. آری این چشمه شراب طهور چنان در اختیار ابرار و عباد الله است که هر جا اراده کنند از همان جا سر بر می آورد. حال با شنیدن این مقدمه به اتفاق تلاوت آیات 5 تا 30 سوره انسان را با صدای استاد محمد عمران به مدت حدوداً 31 دقیقه شنونده خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء يوفون بالنذر.
بشر.